خوشتم طبیعی
مادش پر از انرژی نردی میشم مغزی از اون قهبش دقت میاره
آقا مشاهی بخشه
دخترنگش
سلامتی بازش قدرت میاره
آلیس برای خانواده.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز طرح ویژه سازمان تعزیرات حکومتی برای نظارت بر لوازم التحریر.
17 اجلاس روز جهانی مسجد امروز با حضور بیش از 1500 نفر از ائمه جماعت استان تهران در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می شود.
و وزیر بهداشت پیشنهاد داد جمع‌آوری آثار علمی بوعلی سینا از سراسر جهان در فراخوانی بین المللی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من حیدری با آگاهی می‌رسانیم.
سازمان تعزیرات حکومتی طرح ویژه نظارت بر لوازم التحریر را آغاز کرد. آقای محمد علی اصفنانی معاون سازمان تعزیرات حکومتی این طرح را مشمول نظارت بر کیفیت و قیمت نوشت افزار اعلام کرد و گفت
طرح ویژه نظارت بر نوشت افزار از همین هفته شروع شده و انشالله تا پایان شهریور ماه و شاید اگر ضرورت ایجاد کنه تا نیمه مهر ماه هم ادامه پیدا میکنه. دو سه مطلب هست که ما بهش توجه داریم. بحث قیمت ها هست. در برخی موارد متاسفانه میبینیم که خصوصا بحث دفتر و اونچه که حالا به نوعی به عنوان دفترچه ازش استفاده میشه یه مقداری قیمت ها رو بالاتر از اون چیزی که باید عرضه بشه ما میبینیم. در بحث گرانفروشی حتما توجه داریم. بحث کالای قاچاق که متاسفانه گاهی شاهدین هستیم که به صورت قاچاق برخی از کالاها وارد میشه رو هم توجه داریم. شاید مهمترین مطلب بحث توجه به کالاهایی که ممکنه به صورت تقلبی عرضه بشه. برخی کالاها به عنوان کالای حالا درجه اول به قول معروف یا کالای عالی به مردم عرضه میشه، بعد مشخص میشه کیفیت لازم رو نداره. تو بحث مدادها و مداد رنگی ها این مطلب خیلی مهمه. بحث بهداشتی بودن برخی از کالاها مثل مداد پاکن و امثال اینها که فرزندان عزیزمون استفاده میکنن، اینها مواردی که اصلا بهش توجه میکنیم استاندارد لازم رو باید حتما داشته باشن.
معاون سازمان تعزیرات حکومتی با هشدار درباره توزیع نوشت افزارهای تقلبی گفت عاملان این اقدام به دستگاه قضایی معرفی می شوند. آقای محمد علی اصفنانی درباره مجازات تخلف در قیمت و همچنین توزیع نوشت افزارهای قاچاق و یا تقلبی هم تاکید کرد.
در بحث گران فروشی بین 2 تا 5 برابر قیمت اضافه دریافتی به عنوان جریمه محکوم میشن، به اضافه اینکه باید جبران خسارت متقاضی یا شاکی رو هم اگر شکایت کرده باشه بکنن. در بحث تقلب اون هم مجازاتش مجازات جزای نقدی هست. منتها گاهی ممکنه برخی از کالاهایی که به صورت تقلبی ارائه میشه این کالا خطر برای سلامتی افراد داشته باشه، اونها ممکنه حتی در قالب جرم هم مطرح بشه که به قوه قضاییه مربوطه و قوه قضاییه تو این زمینه مجازات حبس براشون میتونه در نظر بگیره. حالا ایوالن هر کدام یکی از این تخلفات که صورت بگیره در قانون پیش بینی شده مجازاتش و برخورد هم بسیار جدی است.
رئیس انجمن تولید کنندگان نوشت افزار میگوید به لحاظ تامین لوازم و تحریر امسال هیچ کمبودی در کشور نخواهیم داشت. محمد رضا صنعتکار با بیان اینکه تولید لوازم و تحریر داخلی جوابگوی نیاز بازار است افزود:
خدا رو شکر که امسال ما از نظر تولید مشکل آنچنانی نداریم و کمبود جنس به هیچ وجه وجود نداره. مردم عزیزمون با خیال راحت میتونن خریدار خودشون رو انجام بدن. به طور مثال ما چون نوشت افزار اقلام خیلی وسیعی داره، ولی خب اقلام ضروری که اکثرا عموما استفاده میکنن مثل خودکار و مداد و پاک کن و تراش و دفتر و این چیزا، خدا رو شکر هیچ گونه کمبودی نداریم ما و حتی افزایش تولید داریم. مثلا خودکار توان تولید کنندگان ما چیز بوده 570 الی 600 میلیون عدد در سال هست که سرانه مصرف مردم طی سال حدود 350 میلیون است. یعنی ما تقریبا چیز حدود دو برابر توان تولید داریم.
2000 مدرسه جدید با 10000 کلاس درس اول مهر به بهره برداری میرسد. سرپرست وزارت آموزش و پرورش با انتقاد از وجود 24 نوع مدرسه در کشور گفت با اجرای طرح ساماندهی مدارس تنوع مدارس کاهش می‌یابد. آقای حسینی افزود با کاهش تعداد مدارس قواعد تعلیم و تربیت کوچکتر می‌شود و مدارس یک دستتری خواهیم داشت. وی در خصوص فعالیت مدارس غیر مجاز هم گفت متاسفانه برخی از مدارس بدون اینکه مجوزی از آموزش و پرورش گرفته باشند مشغول فعالیت هستند که با این مدارس برخورد قانونی خواهد شد.
وزیر بهداشت پیشنهاد داد در فراخوانی بین المللی آثار علمی بوعلی سینا از سراسر جهان گردآوری شود. آقای نمکی تربیت حکیم به جای طبیب را از اولویت‌های نظام سلامت خواند و افزود با تفکیک مبانی خرافی از مبانی علمی طب میتوان در دنیای امروز طب ایرانی را تقویت کرد. وی افزود بوعلی سینا به علت مهارت بسیار در علم پزشکی از شهرت فراوانی برخوردار است و برخی از کشورهای دیگر در سالهای اخیر به دنبال مصادره کردن این نابغه علوم پزشکی به نام خود بودند. وزیر بهداشت همچنین گفت بوعلی سینا علاوه بر مهارت در طب توانست در زمینه فقه، ادبیات و شعر، موسیقی و نجوم بر دانش خود بیفزاید و یافته‌های خود را در بیش از 450 کتاب ثبت کند که شفا، نجات، الاشارات و تنبیهات و قانون از جمله آثار اوست.
بیست و یکمین جشن سینمای ایران با تجلیل از 4 پیشکسوت سینما در ایوان شمس برگزار شد. در این مراسم از بیژن محتشم، اکبر زنجانپور، حسن زاهدی و سیروس الوند تقدیر شد. در این آیین مدیرعامل خانه سینما گفت عرصه فرهنگ عرصه به هم پیوستگی، دوست داشتن و احترام هاست. اگر کسی به غیر از این در سینما وارد شده باشد موفق نخواهد شد. آقای شاهسواری افزود آنچه به ما فرصت می‌دهد در سینما کار کنیم فقط این است که در این عرصه پیوسته همه در کنار هم قرار دارند. وی تأکید کرد متاسفانه فاصله دارا و ندار در سینمای ایران بسیار وسیع شده و ما باید متوجه همه کسانی که برای سینمای ایران تلاش کرده اند باشیم.
حدود 10% تئاترهای اجرا شده اقتباسی و بقیه برگرفته از آثار ایرانی است. مدیر کل هنرهای نمایشی وزارت ارشاد گفت در ماه گذشته 148 نمایش روی صحنه رفته است. همکارم واحدی در این باره از آقای شهرام کرمی پرسید.
شما مورد که سالیانه چه تعداد تئاتر روی صحنه میده و چند درصد اینها اقتباسی هستش؟
آخرین آماری که ما داریم ماه گذشته 148 اجرای نمایشی در سطح شهر تهران داشتیم. آثار متنوعی، نمایشنامه‌های ایرانی، نمایشنامه‌های اقتباسی یا آثار آیینی سنتی یا آثار کودک و نوجوان به تناسب توی حوزه‌های مختلف فعالیت متنوعی اتفاق میفته، اما درصد کمی، شاید چیزی حدود 10 15 10% آثار نمایشی به آثار اقتباسی اختصاص داره.
بیشترش تولیدات خودمونه؟
بله بله. خب همه تولیدات تولیدات نمایشی
ایرانی. منظورم اینه که برگرفته از یک شاهکار یا داستان ایرانی یا یه نویسنده داشته. در اصل ما الان این چیزایی که می‌بینیم که روی صحنه هست بیشترش اقتباسیه.
بله، به تناسب معمولاً در چند سال اخیر شاهد بودیم که آثار نمایشی که برگرفته از آثار معتبر دنیاست، یعنی که به هر حال مستقیم یک سری نمایشنامه‌های معروف رو اجرا می‌کنن، خیلی گسترش پیدا کرده، به جهت اینکه استقبال خوبی از طرف مخاطبان از این نوع آثار اتفاق افتاده.
32 نمایشگاه ملی صنایع دستی در محل دائم نمایشگاه‌های بین‌المللی گشایش می‌یابد. مدیر کل دفتر صادرات معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی گفت این نمایشگاه از 3 تا 9 شهریور با حضور هنرمندان، فعالان و شرکت‌های فعال در حوزه صنایع دستی از 31 استان برگزار می‌شود. آقای کفیری افزود مردم می توانند از روز نخست تا روز پنجم نمایشگاه شاهد اجرای موسیقی زنده اقوام از هر استان باشند. وی با اشاره به برپایی سیاه چادرهای عشایری در نمایشگاه گفت علاقمندان می توانند برای آموزش رایگان صنایع دستی به کودکان خود در غرفه ویژه‌ای که به این کار اختصاص داده شده حضور یابند. آقای کفیری همچنین گفت در این نمایشگاه استانهایی که در رشته‌های صنایع دستی دارای ثبت نشان جغرافیایی از سازمان جهانی مالکیت فکری هستند محصولات خود را به نمایش می‌گذارند.
به مناسبت سومین جشنواره تابستانی مبل و منبت، نخستین قطار گردشگری وارد شهرستان ملایر شد. رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ملایر گفت 100 گردشگر از تهران و سایر مناطق کشور مسافران این قطار هستند که در مدت توقف این قطار از جاذبه‌های گردشگری ملایر از جمله بازار خرید سوغات، موزه لطفعلیان و بازار مبل دیدن می‌کنند. آقای جلیلی افزود در تلاش هستیم با همکاری بخش خصوصی و دفاتر خدماتی و مسافرتی ملایر را از معبر گردشگری به مقصد گردشگری تبدیل کنیم و حداقل هفته یک بار شاهد ورود قطار گردشگری به ملایر باشیم. رئیس اداره میراث فرهنگی ملایر وجود شبکه ریلی را مزیتی ویژه برای توسعه صنعت گردشگری و رونق اقتصادی این شهرستان برشمرد و بیان کرد ارزان بودن سفر و امنیت بالا از ویژگی‌های سفر با قطار است که شهر ملی منبت از این شاخصه مهم برای گردشگری برخوردار است. وی گفت در صدد هستیم در رویدادهای دیگری همچون جشنواره شیرپزی و جشن جهانی شدن انگور ملایر نیز قطارهای گردشگری را راه اندازی کنیم.
با امضای تفاهم‌نامه‌ای همدان، قمصر و شهمیرزاد با یکدیگر خواهرخوانده شدند. هدف از این تفاهم‌نامه ایجاد ارتباط و تعامل بیشتر برای جذب گردشگر و سرمایه‌گذاری برای استفاده از ظرفیت‌های این شهر هاست. جلسه خواهرخواندگی شهرهای همدان و قمصر با شهمیرزاد با حضور شهرداران و اعضای شورای اسلامی این سه شهر و با حضور مسئولین و سرمایه‌گذاران برگزار شد.
اما نوبت رسید به بخش کتاب و کتابخوانی با اجرای همکارم خانم یوسفی.
فصل فیروزه. محبوبه زاره نویسنده کتاب فصل فیروزه درباره کتابش میگوید فصل فیروزه داستان بلندی با ژانر عاشقانه است که در کلیت موضوعی خود به تبیین حقیقت عشق که همان اصل ولایت است از رهگذار سیره و قصه عشق و تولای حضرت معصومه سلام الله علیها میپردازد. وی گفته ساختار کتاب قصه به هم پیوسته دختری زرتشتی را روایت می کند که در اپیزودهای مستقل اما مرتبط و در پی هم قصه زندگی و داستان عشق او به جوان سنگ تراشی را شرح می دهد که در پی یافتن او به سیره و سفر حضرت معصومه سلام الله علیها وصل می شود و از این رهگذر حقیقت عشق را درک می کند. محبوبه زاره درباره تأثیرات و ثمرات مطالعه این کتاب هم میگوید خواندن هیچ کتابی بی تأثیر بر مخاطب نیست، به خصوص کتابی که در راستای تعمیق و توسعه باورهای درونی خصوصا در موضوعات دینی و به ویژه در اسلام و تشیع و بزرگان معصوم باشد، حامل و حاوی ارزش‌های فکری است که رشد دهنده و تعالی بخش روح انسان است. این نویسنده تاکید کرده فصل فیروزه دریچه‌ای برای تماشای حقیقت عشق است که با تمرکز بر ولایت پذیری حضرت معصومه سلام الله علیها مخاطب را با خود همراه می کند و بر این اساس مهمترین تأثیر آن می تواند معرفی تازه‌ای از حرکت سیاسی و ولایی حضرت معصومه به مخاطب جوان باشد که با قهرمانی دختری در داستان بر دختران جوان تأثیر گذار باشد تا در این وانفسای تنزل عشق به مجازها و هوسها نگاهی ارزشی و هدفمند به عشق در پیش بگیرد. این کتاب توسط انتشارات کتابستان معرفت منتشر شده است.
افتهامین اجلاس روز جهانی مسجد امروز با حضور بیش از 1500 نفر از ائمه جماعت استان تهران در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می شود. آقای حجت الله زاکر معاون فرهنگی اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد در این باره گفت:
چهارشنبه 3 مرداد 1398 17 اجلاس روز جهانی مسجد توسط مرکز رسیدگی به امور مساجد برگزار میشه. بیش از 1500 نفر از ائمه جماعت استان تهران در این اجلاس حضور دارن. از روحانیون جامعه المصطفى العالمیه شرکت خواهند کرد. مسئولین کشوری و لشکری هم میهمان این برنامه هستند. ان شاء الله در حسینیه از زهرا سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مراسم برگزار خواهد شد. روز جهانی مسجد هم مصادف هست با سالروز به آتش کشیدن مسجد الاقصا که همه ساله در این روز مرکز رسیدگی به امور مساجد اجلاس این روز رو برگزار میکنه. در این روز از سخنرانی حضرت آیت الله حراکی دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی استفاده خواهیم کرد. بخش نمادینی داریم که با حضور روحانیون جامعه المصطفى العالمیه از کشورهای اروپایی و آفریقایی و سایر کشورها برگزار خواهد شد. رونمایی از 2 جلد کتاب جدید مرکز رسیدگی به امور مساجد و پیام رسان مسجد در این برنامه خواهیم داشت و تجلیل میکنیم از خانواده شهید خورسند که اخیراً به شهادت رسیدن و همچنین جناب آقای حاتمی دانش آموز المپیادی که روی پل لندن نماز خوندن. مقام معظم رهبری فرمودن که روز مسجد اساساً یک روز انقلابی است. برگزاری این اجلاس به جهت تجلیل از فداکاری های مردم فلسطین و همچنین مقاومت اونهاست و حمایت از قدس و مسجد الاقصا.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به عادی شدن عملیات بازگشت حجاج گفت تا کنون بیش از 18,000 حاجی به میهن اسلامی بازگشتند. این خبر را آقای رشیدیان در جلسه دیروز نشست برنامه ریزی شورای برنامه ریزی به سه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت در مکه مکرمه اعلام کرد. گزارش حسین باقنده خبرنگار اعزامی رادیو به مکه مکرمه.
خروج بیش از 18,000 حاجی ایرانی از عربستان. رئیس سازمان حج و زیارت در نشست شورای برنامه‌ریزی به سه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت از عادی شدن جدول پروازهای بازگشت حجاج ایرانی به داخل کشور خبر داد و گفت تا کنون بیش از 18,000 نفر از حجاج به کشور بازگشتند. علیرضا رشیدیان افسود در مجموع 54 پرواز از فرودگاه مدینه و 22 پرواز از فرودگاه جده به مقصد ایران انجام شده است. رئیس سازمان حج و زیارت تعداد زائران ایرانی در مکه و مدینه را تا دیشب به ترتیب بیش از 8,200 و 57,000 نفر ذکر کرد. در ادامه این جلسه نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به گزارش‌های دریافتی مبنی بر اینکه حجم بار همراه زائران در مقایسه با سال‌های گذشته کمتر شده است، آن را نشان دهنده پاسخ مثبت حجاج به درخواست مسئولان محترم نظام برای تهیه سوغات از بازار داخلی دانست. حجاج عزیز با این اقدام علاوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور کشور به رونق تولید و اشتغال در داخل کمک کردند. همچنین دکتر محمد تقی هولیساز رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت از ارائه بیش از 500 هزار مورد خدمات به زائران از ابتدای عملیات حج 98 تا کنون در بیمارستان‌های مکه و درمانگاه‌های مدینه و مکه خبر داد و گفت کمبود دارو وجود ندارد و اگر داروی مورد نیاز باشد از بازار سعودی تهیه خواهد شد. در ادامه این جلسه موضوع پرداخت هدیه ملکی به شهدا و مجروحان حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام مطرح شد و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت از رئیس سازمان حج و زیارت خواست این موضوع و مطالبه خانواده شهدای منا و پرداخت دیه به بازماندگان این فاجعه همچنان در ملاقات با مسئولان سعودی با جدیت دنبال شود. آقای رشیدیان نیز با بیان اقدامات صورت گرفته در خصوص پرداخت دیه شهدای مسجد الحرام و منا اظهار داشت لیست اسامی 14 شهید و مجروح حادثه مسجد الحرام به طرف سعودی ارسال و برای پرداخت هدیه چند راهکار به طرف سعودی پیشنهاد شده است و در انتظار پاسخ طرف مقابل هستیم.
ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان اعلام کرد با توجه به اعلام سازمان حج و زیارت مبنی بر افزایش هزینه بلیت پرواز، هزینه کاروانهای هوایی زائران دانشگاهی عتبات عالیات از اول شهریور افزایش می‌یابد. بر اساس دستورالعمل صادره، نرخ جدید سفر به عتبات عالیات از اول شهریور 10% افزایش می‌یابد و هزینه تعیین شده از ایستگاه پروازی تهران 3,890,000 تومان خواهد شد. البته هزینه کاروانهای زمینی تغییری نخواهد داشت. میزان وام برای سفرهای هوایی دانشگاهیان همان 3,000,000 تومان است و افزایش نخواهد یافت. اعزام دانشگاهیان به عتبات عالیات از 27 تیر آغاز شده و تا 15 مهر ادامه خواهد داشت.
از سراسر گیتی
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به تخلف‌های شرکت‌های خودروساز دستور بررسی داد. سخنگوی قوه قضاییه در خصوص بازداشت مدیرعامل ایران خودرو هم گفت این فرد بر اساس گزارش‌های ضابطین به مرجع قضایی به همراه دو نفر دیگر از دستاندرکاران این شرکت خودروساز بازداشت شد. سخنگوی قوه قضاییه چندی پیش نیز از بازداشت برخی مدیران گروه خودروسازی سایپا خبر داده بود.
همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با هدف تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب برای گام دوم انقلاب اسلامی برگزار شد. فرمانده نیروی هوایی ارتش در این همایش مخاطب بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی را جوانان دانست و گفت انجمنی در نیروی هوایی ارتش با حضور جوانان نخبه تأسیس شده است تا برای حرکت به سمت نیروی در تراز انقلاب اسلامی برنامه‌ریزی شود.
وزیر امور خارجه کشورمان که برای پیگیری اجرای تعهدات برجامی به اروپا سفر کرده است، بعد از فنلاند وارد سوئد شد. آقای ظریف در دیدار نخست وزیر و همتای سوئدی خود در استکهلم با انتقاد از عملکرد اروپاییان در اجرا نکردن تعهدهای خود به ناکارآمدی سازوکار مالی اروپا اشاره کرد و گفت باید پول نفت ایران وارد سازوکار مالی شود. در دیدار ظریف و وزیر تجارت سوئد هم دو طرف بر گسترش و افزایش همکاری‌های اقتصادی تأکید کردند.
دبیر کل اتاق ایران و عراق از رونمایی از شبکه‌ای ارزی خبر داد و اعلام کرد با هدف ایجاد تسهیلات برای صادرات به کشورهای همسایه، از این پس صادرکنندگان کالا به عراق می توانند ارز خود را در عراق به نمایندگان این سامانه با قیمت سامانه نیما تحویل دهند و معادل ریالی آن را در تهران از صرافی‌های مورد تایید بانک مرکزی دریافت کنند.
شهر راهبردی خان شیخون به کنترل ارتش سوریه درآمد. در این عملیات شمار زیادی از تروریست‌های مسلح به هلاکت رسیدند و پایگاه اصلی جبهه النصره در جنوب استان ادلب هم کامل به دست نیروهای سوری درآمد.
ده‌ها شهرک نشین صهیونیست با حمایت نظامیان رژیم اشغالگر به مسجد الاقصی یورش بردند. نظامیان رژیم صهیونیستی در رام الله، نابلس و الخلیل هم با فلسطینیان درگیر شدند. در این درگیری‌ها چند جوان فلسطینی زخمی یا مصدوم شدند.
و مهاجمان مسلح طالبان مدرسه دخترانه ای را در شهرستان شکردره استان کابل به آتش کشیدند. 700 مدرسه در افغانستان به علت حملات و تهدیدهای امنیتی بسته شده است و حدود 3,700,000 کودک واجد تحصیل در پی این حملات و تهدیدها از تحصیل محرومند.
گزارش کارشناس سازمان هواشناسی رو با هم میشنویم.
امروز چهارشنبه برای بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب کرمان، جنوب سیستان، بلوچستان، جنوب فارس، جنوب شرق استان بوشهر و برخی نقاط هرمزگان انتظار داریم که رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش باد داشته باشند. این شرایط برای روزهای پنجشنبه و جمعه علاوه بر این مناطق رو دامنهای زاگرس جنوبی واقع در استانهایی مثل کوکینو، بویراحمد و غرب فارس هم رخ میده. برای روز شنبه هم تو قالب منطقه کشورمون جوی آرام و آسمانی صاف و آفتابی رو داریم. تنها میشه گفت برای سه روز آینده همچنان وزش بادهای شدید تو نوار شرقی کشورمون ادامه داره، به ویژه در منطقه زابل و همینطور برای شرق استان یزد، کرمان، برخی نقاط خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی که میتونه خیزش گرد و خاک رو هم داشته باشه. برای تهران امروز آسمانی صاف و آفتابی رو داریم. 34 درجه سانتیگراد بیشینه دمای امروز تهران خواهد بود.
و در پایان به آگاهی میرسانم، هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:08 است. روز خوش و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
صبحتون بخیر باشه. لحظه های بسیار آرامی رو در یک صبح دلانگیز تابستانی برای همه شما آرزو می‌کنیم.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه. یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. جوینو کره و رب با جوینو اصل و چایی به فرما. به به چه عالی، کامل و سالم و خوب و مقفی. صبحون جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی. جوین سر ظهر گرمه، یخ بیاد، آب لیموی یک و یک سر وقت بیاد. فصل برداشت لیموی تازه است، فقط چند قطره یک و یک اندازه است. فصل گرما خونکی در جان، با شربت آب لیمو سر حالی حالا. آب لیموی یک و یک،
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
بابا بابا.
بله.
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها 3 روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
آقا
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین،
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدن؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
تو بزاها تک و تنها، تک خوبه تو نگیری، شده شده خاطره ها، میشه رویا واسه ما.
تون ماهی کیملی.
یه آلیس بدین.
آلیس
شیرشو بدم، جوگشو بدم، ماهو شهیدشو بدم.
ماهو شهید آلیس.
شیشهشو بدم، قوتیشو بدم، بتشو بدم.
قوتیشو بدید.
لیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم.
همهشو بدید.
کجا موندی پس؟
لیموشو بدم، هلوشو بدم.
ماهو شهیدهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یا آلیس بدید.
برنامه های تابستانی رادیو فرهنگ را بشنوید. در کوچه آفتاب،
در کوچه آفتاب،
ساز سفر،
ساز سفر،
با فرهنگ سفر کنید،
با فرهنگ سفر کنید.
حریر سخن،
حریر سخن،
رادیو فرهنگ،
رادیو فرهنگ،
صدای آیین ها و هنرها.